سلام عرض میکنم خدمت همه و واقعا ممنونم که بعد از ظهر پنجشنبه زمستونی رو تشریف آوردید اینجا. باعث خوشحالی و افتخار بنده که خدمتون هستم. خیلی خیلی ممنونم از در واقع دوستانی که زحمت کشیدن این جلسه رو ترتیب دادن. حقیقتاً من با در واقع شرایط کاری و زندگی دوستان میدونن خیلی برام سخت سفر کردن، ولی انقدر در واقع ما رو تشویق کردن، زحمت کشیدن، مجموعه همکاران که اینجا در موزه حمام علی قلی آقا کار میکنن که دیگه هیچ بهانه‌ای برای ما به جا نذاشتن، به خصوص خود جناب آقای منجمی که بسیار بسیار زحمت کشیدن و ما اصلا دیگه نمیتونستیم که در واقع این فرصت مغتنم رو به قول معروف در نیابیم. واسه خود منم خیلی جالب هست که روی مسئله خیلی مهم، یعنی مسئله باغ ایرانی، کماکان وقت بذارم. یعنی همیشه فکر میکنم که تا هر زمان که انرژی داشته باشم باید روش وقت گذاشت و اینو از صمیم قلب میگم که هر بار هم که یا نشستی بوده یا سخنرانی بوده یا قرار بوده یادداشتی بنویسم یا مقاله بنویسم، حتی بعد از انتشار کتاب پارادایم های پردیس، باز هم از اول فکر کردم. یعنی باز دائما از نو فکر کردم که حالا واقعا ما با این شاهکاری که در این تمدن به دستمون رسیده داریم چه کار میکنیم و چجوری میتونیم قدر بدونیم این فرصت رو. امروز برای من این بحث رو در واقع متمرکز خواهیم کرد روی باغ ایرانی و زندگی امروز، یعنی دو مقوله‌ای که خیلی برای هممون فکر میکنم جالب باشه که بتونیم ببینیم چجوری میشه این دو به هم پیوند بخوره و فقط ما در حسرت آنچه داشتیم باقی نمونیم، یعنی امروز هم بتونیم زندگی بکنیم و استفاده بکنیم. بنابراین اگه زحمت بکشید اینو دیگه فول اسکرین کنین، با به همراهی یک سری تصاویر و مدارک بحث امروز رو شروع بکنیم. خب اولین بحث هست، من فکر کنم باید شما از شما خواهش کنم که دام اسلاید بعدی رو زحمت بکشین. خب مسئله اصلی که امروز روش وقت می‌ذاریم در واقع باغ ایرانی هست و بعدی رو زحمت بکشید، یعنی اینو به ترتیب شما کلیک کنی و متغیر بعدی ما زندگی امروز. من به خاطر همین تو دو بخش مختلف سعی می‌کنم که نکاتی که به ذهنم میرسه میتونه این دو رو به هم ارتباط بده رو بیشتر مطرح بکنم. خب اولین مسئله اینه که ما یادمون بیاد بمونه که باغ ایرانی واقعا شاهکار معماری و شهرسازی ایران. این رو من نمیگم، در حقیقت واقعا متخصصینی که روی موضوع وقت گذاشتن اذعان میکنن. یکی از کسانی که میتونم اشاره کنم تو این زمینه آقای مهندس شیبانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی هستن که در واقع رشته معماری منظر رو در ایران دارن راه اندازی کردن و هدایت کردن و عمری خیلی بیشتر از من وقت گذاشتن. من اولین بار که ایشون گفتن واقعا شاهکار معماری و شهرسازی ایرانه هست این پدیده، یکم صبر کردم و دیدم واقعا میتونه همین باشه. این رو بدون قلوب میگیم، بدون اقراق میگیم، چون کسی ادعایی بر این پدیده باغ ایرانی نداره. اون کسی که در واقع اون ملتی که بر این پدیده ادعا دارن میشن همه ما. در حقیقت ساده تر بگم، خب میدونین شما اطلاع دارید که باغ در واقع با این چیزی که ما میگیم باغ ایرانی، حالا اوپن گاردن یعنی باغ گسترده، و چیزی که به طور معمول در افواه ما میگیم باغ ایرانی، حداقل 25 قرن هست که در این سرزمین در واقع ظاهر شده، خلق شده و بعد زندگی کرده و ادامه پیدا کرده و خیلی از جاها در حقیقت محیط کالبدی معماری و شهرسازی ما رو اصلا ساماندهی کرده. یعنی یک مدل فکریه که خیلی فراتر از فقط همون عرصه‌ای که فعلا به عنوان باغ شناخته میشه در افکار عمومی هست. در واقع من باغ ایرانی رو یک مدل فکری میدونم، یک مدل شکل دهنده به محیط زندگی. از این جهت فکر میکنم با توجه به آثاری که داشته و شکلی که به زندگی ایرانیان حداقل در طول 25 قرن یعنی از 2500 سال پیش تا الان داده، باعث میشه که ما خیلی به جرأت بتونیم بگیم یه شاهکار هست. حالا سعی میکنیم یه بخشای رو ببینیم اگر که زحمت بکشیم. نکته خیلی مهم که باعث میشه که این مسئله رو ما شاهکار باقی ایرانی بدونیم، که واقعا از قبلی لطفا صبر کنیم روش، از مقیاس معماری تا بلافاصله خواهیم دید، تا از در واقع از درون فضا تا بیرون، تا مقیاس معماری تا بین معماری و شهر و تا شهرسازی رو این ایده داره شکل میده، و نه فقط در یک دوره تاریخی بلکه به صورت یک الگوواری که حرکت میکنه و از حداقل چیزی که ما میدونیم از زمان هخامنشیان و حتی چه بسا ایده هایی که روی سفالین ها پیدا شده پیش از اون، و این مثل یه مدل فکری در تمام ادوار تاریخی زندگیش ادامه پیدا میکنه و به همه چی شکل میده. یعنی ما در واقع تغییر ویژگی های معمارانه رو در دوره های مختلف تاریخی معماری و شهرسازی ایران آشنا هستیم هممون، اما جالبه که این الگوواره تقریبا بدون تغییر جدی یا بدون تحول جدی ادامه پیدا میکنه. خب سمت چپ تصویر باقفین کاشان رو شما ببینید و سمت راست باغ شازده ماهان، و در واقع میشه گفتش که ما اگر تو نگاه اول مراجع به نظام کالبدی باغ ایرانی تعاملی بکنیم، پس میتونیم بگیم که ایده فراگیری از معماری تا شهر رو در طول تاریخ داره. لطفا بعدی رو زحمت بکشین و تصویر بعدی. البته سمت چپ در واقع شما میبینید که اون ایده به صورت اوپن گاردن یا باغ ایرانی به همون هندسه معمولی که شما میشناسین، در واقع یک هندسه مشخص، خیلی موقعا به صورت تک محوری، خیلی موقعا به صورت دو محور عمود بر هم، و خیلی موقعا به صورت سه کشیدگی موازی ساماندهی میکنه عرصه کامل باغ رو برای ثروتمندا، یعنی کسانی که در واقع توان این رو داشتن که باغ داشته باشن مردم عمومی نیست، یعنی مردم عام نیستن. اما اون الگوی ذهنی این که نزدیک باشیم به درخت، آب، در بهره ببریم از حضور گیاه، آسمان، آوای خوش، رایحه خوش و غیره، در قالب کوچکتری میاد میشه در واقع حیات. و حالا شما دیگه راجع به حیات خیلی اطلاع دارین که مدل ساماندهی یا ماشین نظم دهنده به تمام معماری و شهرسازی ما از حالا تو بخشای خیلی از بخشای زیادی از ایران به خصوص مناطق مرکزی، در حقیقت این حیات درونی همه جا میبینید حضور داره دیگه، از خانه تا مسجد، مدرسه تا کاروانسرا تا همه جایی که شما میدونید. بنابراین اون ایده به راحتی داره توی مقیاس های مختلف به ما جواب میده، اون ایده حضور در واقع طبیعت کنار محیط زندگی ما. لطف میکنید بعد رو، و بعد خب همونطور که گفتم و تصویر بعدی از معماری، از شهر تا حیات ها، تصویر سمت راست یه تیکه از بافت قدیمی بروجرد هستش و حیات های مرکزی، تصویر سمت چپ باغ شهر قزوین در دوره صفویه و نقشه‌ای که قبل از گسترش اصفهان به عنوان پایتخت در دوره شما میبینید. و دیگه خب حالا من از این مدارک شما خیلی زیاد دیدید، من نمیخوام تکرار کنم، فقط ما داریم یه نکاتی رو یادآوری میکنیم. پس از نظر کالبدی این مسئله وجود داره و واقعا یک باغ ایرانی ایده منعطف و قابل درک در وسعت‌های گوناگون است. یک بار ما یک کاری انجام دادیم، در واقع مساحت باغ‌های تاریخی موجود رو یه بررسی کردیم. این کوچیک کوچیکی که اینجا می‌بینید باغ نارنجستان قوام شیرازه، و بعد میاد تا تقریبا بزرگترینشون باغ الگلی و شاهگلی تبریز، باغ دلگشا، با یه می‌بینید تغییر زیادی از نظر وسعت و سطح اشغال زمین، اما ایده وجود داره. یعنی چه ما میریم تو نارنجستان قوام میگیم اینجا باغ ایرانیه، چه میریم الگولیوم رو باغ ایرانی میدونیم، چه وقتی باغ دلگشا هستیم باغ ایرانی میدونیم. یعنی کاملا این مسئله باغ ایرانی ایده ایه که به راحتی منعطف سطوح مختلف داره در واقع اون کیفیت فضایی رو به وجود میاره برای ما. اگه زحمت بکشید بعدی رو. خب حالا اگه یه ذره دقیق تر بشیم روی نظام کالبدی باغ ایران، که بالاخره ما باید یه آموزه ازش داشته باشیم که به امروز بتونیم فکر کنیم، اول من این نکته ای رو بگم، از نظام های هندسی و کالبدی باغ ایرانی در اغلب، حالا هم در داخل ایران اغلب متخصصان و هم خارج از ایران، اون مسئله در اون الگوی دو محور عمود بر هم یا اصطلاحاً چهار باغ، که البته حالا توی تحقیقی هم من این رو مستنداتش رو پیدا کردم که چهار باغ نیست بلکه چهار باغه و این داستان چیه که یک فرصت جداگانه میطلبه برای توضیح، اغلب اون الگو شناخته میشه. و حالا که ما الگوهای در واقع عرض کردم تک محوری یا سه کشیدگی موازی و غیره هم به راحتی در باغ ها میبینیم و جالبه که این نظام کالبدی در مینیاتورها، در فرشها، باغ فرشهای ما و در واقع تصویرگری و روی در هنرهای صنایعی، در نقاشی روی سفال و غیره هم دیده میشه. یعنی کاملا در هنرهای دیگه این وفاداری به این الگوی هندسی رو شما میبینین که تصویر میشه. خب حالا از این نکته که بگذریم، میخواستم عرض کنم اون چهار باغ خیلی معروف شده ولی تنها الگوی هندسی واقعا نیستش. در هر صورت نظام کالبدی باغ ایرانی سه لایه کاشت و آب و در حقیقت ابنیه رو اگه در نظر بگیریم، این لایه های دیگه، یعنی لایه های نرم فضاهای ما، نرم فضاهای طبیعی هم مبتنی شدن بر ساختار هندسی. حالا مثلا نظام کاشت بهترین انطباق با شیوه آبیاری در دوره خودش بوده، بهترین شیوه بوده که آب را هدر نده و غیره. اقتصادی‌ترین شیوه رشد و پیمایش فضا بوده، کیفیت بصری ایجاد میکنه خود نظام کاشت به تنهایی. حالا چیزایی که من یادداشت کردم، مثلا شما در حرکت در واقع محورهای باغ ایرانی به واسطه نظام کاشت مخروط دید دارید، دیدرو یا ویستا دارید. ویستا یک کیفیت فضایی هست، اگر حالا یه ذره دوستان به خاطر داشته باشن، یادتون هست که به جز نرم افزار ویندوز یه ویستا هم بودش که یه موقعی کار میکنید. دقیقاً این کیفیت دیدرو، یعنی ببینید و حرکت کنید، دیدرو یا در واقع اون ایجاد تراکم مجازی، ایجاد محصولیت، اینا کارهایی که داره نظام کاشت و اون معماری کاشت تو باغ ایرانی برای ما انجام میده. نظام منظر ایجاد میکنه، نظام سایه ایجاد میکنه، خود کاشت پرندگان مختلف رو جذب میکنه، پس نظام آوایی ایجاد میکنه، هوا رو تلطیف میکنه، فضا رو معطر میکنه، نظام چشایی در باغ داره ایجاد میکنه. یک گریزی بزنم به ادراک محیط و التزاز محیط. زمانی که ما در محیط‌هایی قرار می‌گیریم که غنای حسی دارند، یعنی فقط زیبایی برای چشمان ما نیست بلکه زیبایی برای گوش ما، برای حس چشایی ما، حس بویایی ما، لامسه ما، و اصولاً حالا بر اساس بحث‌های جدید آقای پالاسما، آقای الکساندر و غیره که شما آشنا هستین، در واقع یک جور معماری تنانه داره، یعنی با تمام وجود در واقع ما رو درگیر خودشون میکنن، همه حواس ما داره لذت میبره. و یکی از نظام های کالبدی باغ ایرانی که واقعا به این مسئله کمک میکنه نظام کاشته، که من خیلی تاکید میکنم این که نظام کاشت در باغ ایرانی معماری کاشت داره، فقط کاش نیست، کاملا فکر شده است. ولی واقعا چون میخوام امروز به اون بحث اصلیمون، یعنی زندگی امروز برسیم توی فرصت محدود و واقعا شما رو خسته نکنم، فقط اطلاع دارید یا به هر صورت من هم بد نیست یادآوری بکنم که واقعا در باغ ایرانی به معنی واقعی کلمه معماری کاشت داریم. یعنی انقدر مهندسی شده هست این مسئله و طراحی شده است که نباید ازش غافل بشیم. حالا چه جوریه رو ایشالا در مکتوبات و کتابی که معرف شده خدمتون اگر نیاز بود مطالعه بفرمایید. پس اینم یه سری ویژگی های نظام کاش. ما اگر من سعی کنم سریع‌تر حرکت کنم، این منظور من از دیدرو رو شما تو سمت راست، تصویر سمت راست میتونید دیدرو یا ویستا رو ببینید. و این معماری دربرگیرنده، یعنی وقتی شما وارد باغ میشین با تمام وجود داره شما رو دربر میگیره، مثل دو نفر که به هم میرسن و همدیگر در آغوش میگیرن و احوال پرسی میکنن. واقعا باغ هم محیطش با ما چنین کاری میکنه. نظام آب هم خیلی کیفیت میده، هم نظم شکلی آب، هم نظام آوایی که به وجود میاره، منظری که ایجاد میکنه، فرح بخشی که در محیط ایجاد میکنه، به ویژه آسایش حرارتی که پراکنش آب در محیط باغ داره ایجاد میکنه، اینا همه واقعا لذت بخش هستش توی محیطی که ما به عنوان واقع ایرانی میشناسیم. حالا آب به صورت‌های مختلفی که شما آشنا هستید داره حضور پیدا میکنه که من وارد بحث‌های شکلی خیلی نمیشم، لطف کنید ما حرکت کنیم. اینا فقط به خاطر یادآوری و این هستش که ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم. از اون طرف اون نظام ابنه، یعنی اون لایه بعدی رو که ما میخوایم ببینیم، خیلی ویژه است. جالبه، یک نکته خیلی خاص وجود داره تو نظام ابنیه باغ ایرانی. تصویر بعدی هم بذاریم. این دیوار باغ فین کاشانه و اینجا اون حمام باغ فینه که خیلی معروفه. اگر دقت کنین توی عکس هواییش هم میبینین، به هیچ وجه استقرار ابنیه دور تا دور باغ فضای باغ رو مخدوش نمیکنه. یعنی این مربع و مستطیل حتما کامله. خیلی مسئله جالبیه. تأکید در واقع محیط روی اهمیت ظاهراً، اهمیت توهی. حالا من واقعا دیگه نمیدونم چه اسمی براش بذارم. توهی به معنی مثبت در نظر بگیریم. در واقع فضاهای سرپوشیده طوری قرار میگن که این توهیه کامل با اونه. حقیقتش یه نگاه مدرنی هم تو این زمینه آقای جاکومتی داره، مجسمه ساز معروف، که یک مجسمه‌ای داره به اسم دستانی که توهی را در بر گرفتن. شاید شما مجسمه آدمی نشسته و دستاش روبروی همه و میگه که در حقیقت اون وسط مهمه، یعنی اون جایی که من پر نکردم توش زندگی اتفاق میفته. و جالبی باغ ایرانی، یکی از نکات جالبش واقعا اینه، اون عرصه مهم محیط باغ مخدوش نمیشه که این ساختمان ها هر جا خواستن جلو بزنن. درسته که ما یه نگاه برعکسی امروز داریم، یعنی ما امروز توی معماری شهرسازیمون هم فقط پر میکنیم. حالا این الزامات اقتصادی داره، الزامات اجتماعی داره، الزامات در واقع مسئله زمین، جمعیت، همه اینا پشتشه، ولی ما فقط داریم پر میکنیم و فقط داریم آزار میبینیم و همش دنبال یه جایی هستیم که بالاخره کجا باید زندگی کرد، زندگی جمعی ما کجا میتونه باشه. به نظرم این خیلی جالبه، یعنی یکی از نکته های این پدیده شاهکار هست و شما میبینید که بعدن همین سامانه حیات مرکزی که داره میاد بقیه معماری شهرسازی ما رو شکل میده هم همینه. یعنی اون عرصه ظاهرا خالی و پر از زندگی باید کامل باشه. عرض خدمت شما که حالا دیگه اون وسعت مجازی که درون باغ ایرانی داره بیکرایگی فضا، حقیقتا هر کدوم از اینا رو شاید بشه خیلی راجبش صحبت کرد. پیوستگی فضا که اشتباه تایپ شده، فضای بدون مرزی که ایجاد میشه، فضای بینابینی که اونجا به وجود میاد. شما تو باغ ظاهرن محصور، الان تو فیلم تد سیمور هم دیدین The Enclosed Garden، باغای محصور قرار میگیرین ولی هرگز احساس محدود بودن نمی کنین، بلکه اتفاقا برعکسه. و این بحث در برگیرندگی فضا که ببخشید این عجله ها یه ذره تایپ اینجا اشتباه کرد. خلاصه معماری هم داره کمک میکنه به چنین کیفیات فوق‌العاده فضایی. بعضی موقع ها ما تو طرح‌ها کارهای جدیدی که انجام میدیم، حتی اگر موفق بشیم یکی از این کیفیات رو در یه پروژه ایجاد بکنیم، کلی بهش افتخار میکنیم. چه برسه که شما واقعا همه اینا رو همیشه دارید تو باغ‌های ایرانی حس میکنید، درک میکنید و واقعا لذت میبرید. پس قبول کنید که واقعا یه شاهکاره این باغ ایرانی. ما حالا یه ذره سریع‌تر از اینها عبور میکنیم. این مسئله فضای بینابین یک مسئله فوق‌العاده‌ای. حالا شما توی اغلب کوشک‌ها در باغ ایرانی که قرار می‌گیرید، بالاخره معلوم نیست درونید، بیرونید، تو فضای مابینی هستید که هم با طبیعت درگیرین و هم احساس نمی‌کنید که بیرون از در واقع محیط رها شده هستید. این خیلی لذت بخشه. بنابراین تمام این کیفیات داره به واسطه لایه‌های نرم، یعنی کاشت و آب و لایه‌های سخت که فکر انسانی پشتشه، لایه‌های ابنیه و غیره، کنار هم بالاخره این محیط رو به وجود میاره. خب پس بنابراین یه جمع‌بندی خیلی مختصر راجع به کیفیات فضایی داشته باشیم. پس یه انعطاف‌پذیری مقیاس رو دیدیم در انطباق با کالبد. بحث معماری حواس و معماری تنانه خیلی مهمه تو باغ ایرانی، یعنی همه وجود ما لذت میبره، نه فقط چشم ما. و حالا که دوباره خب حالا معماری عصر حاضر زیبایی برای چشمانه به قول آقای پالاسما و آقای زومته، که این فقط زیبایی شناسی چشمانه و بارش تصاویر، و بقیه حواس ما رها میشه. بنابراین حالا و یه نکته دیگه که اینجا نوشتم آشکارگی طبیعته. یعنی ما تو باغ ایرانی میبینیم همه اینا اتفاق میفته، یکم سخت توضیحش، ولی به وسیله آشکار کردن خود طبیعت، نه تحمیل چیزی بر طبیعت. یعنی مثلا شما در کویر، مثلا تصویری که اون اوایل بود، اوایل اسلاید باغ شازده ماهان، ظاهرا وسط کویر خوش دارین یک عرصه سبز میبینین، ظاهر قضیه تضاده، ولی باطن قضیه اینه که در واقع آبهای پنهان این سرزمین داره هدایت میشه، از زیر کویر میاد و این باغ شکل میگیره. همیشه برای من یه سوال بود که خب این باغ شخصی آقای شازده قاجاری خب چرا انقدیه، میتونست بزرگتر باشه که همه زمین هم که مال خودش بوده. مسئله اینه که به اندازه‌ای که آب میشد فراهم بشه، یعنی آب رو به قنات بیارن، این محاسبه میشد و این عرصه اینقدر انتخاب شده و ساخته شد. در حقیقت اون باغ رو ما آشکارگی توان طبیعت و محیط میدونیم و این آشکارگی با یه هنرمندی داره اتفاق میفته، با یه حکمتی که واقعا فوق‌العاده است، با حساب کتابه، صرفا آزمون و خطا نیست. حالا چجوری بریم به سمت امروز، حالا چه اتفاقی داره میفته. اینا چند کیفیت کارآمدی بودن که فکر میکنم فقط یه لحظه ما اینجا صبر میکنیم. یک نکته رو اضافه بکنم که اون بحث انعطاف پذیری مقیاس، به جز مسئله انعطاف پذیری در ابعاد اندازه، مسئله انعطاف پذیری این ایده باغ و حیات با کاربری های مختلف هم در نظر بگیر. یعنی مثلا در گذشته شما باغ کاخ دارید، باغ مزار دارید، باغ شکار دارید، باغ کوشک دارید، باغ تجیر دارید، اما اغلب این کاربری های توی لول حکمرانی و در واقع مدیریت کشور هست، یعنی یا اینکه از اون ور یادمانی باغ مزار مثلا، که همشون این الگو هندسه باغ ایرانی رو دارن، اون جای کوش کاربری های مختلف قرار میگیره. اینو هم در نظر داشته باشیم که بالاخره تو این 25 قرن تجربه شده. امیدوارم که تا الان خیلی خستتون نکرده باشیم. حالا یه مقدار بریم سراغ زندگی امروز. چجوری باغ ایرانی میتونه در واقع بیاد به زندگی امروز؟ زندگی امروز انسان بسیار پیچیده است. من فکر میکنم به شخصی فکر میکنم، اینو نه شما میتونید ممکن مخالف باشید، فکر میکنم کره زمین تا حالا چنین مسائلی از انسان و زندگی انسان رو تا حالا به خودش ندیده بوده. شهرهای با این وسعت، با این جمعیت، مثلا تهران ظاهرا با اون اطلاعی که من دارم در طول روز حدود 14 میلیون جمعیت و شب 7-8 میلیون جمعیت داره، یعنی 5-6 میلیون جمعیت فقط دارن برای در واقع صبح میان شب، و اصلا شما ببینید با چه محیط‌هایی روبرو هست. جمعیت انسانی خیلی زیاد، مسائل مختلف، آلودگی‌های زیست محیطی، مسائل اجتماعی، بعد حالا این وسط ما باورها رو داریم، مسائل سلامت روان رو داریم، کیفیت کالبد داریم، همه اینا خب سعی شده تو این تقریبا از 2002 به بعد تو این مدل توسعه پایدار بهش فکر بشه. یعنی بگن آقا هر تصمیمی که میگیرید مواظب باشید که اون تصمیم شما به سه مسئله ضرری نرسونه: مسئله اجتماع، مسئله محیط، مسئله اقتصاد. یعنی تصمیمی که دارید میگیرید اگر میخواید در مسیر توسعه یافتگی در واقع حرکت بکنید، هر تصمیمتون به هیچ کدوم از این سه مسئله ضرر نزنه میتونه تصمیم مثبتی باشه. خب این چیزیه که چکیده داره به ما گفته میشه. حالا این وسط ما این مسئله باغ ایرانی هم که گفتیم انقدر اصرار کردیم شاهکار هستم، فکر میکنیم که میتونه به ما کمکی بکنه در برابر معضلات امروز. خیلی روی این دیاگرام در واقع بیشتر از این صبر نمیکنم، فقط میخوام مثل یه برین استورمینگ شما ببینید با چه مقولاتی روبرو هستیم. لطف میکنید بعدی رو بعد. خب یک استراتژی گرته برداری از باغ ایرانی میتونه باشه. یعنی ما امروز فکر میکنیم مسائلی رو از نظر محیطی، اقتصادی، اجتماعی ممکنه این الگوی در واقع کالبدی بتونه به ما کمک بکنه و حل کنه. یک استراتژی که توی کارهای در واقع معماران و طراحان و متخصصان دیده میشه گرته برداریه، یعنی یه جور تاکید بر تکرار شکل و ساختار هندسی. لطف میکنیم بعدی رو. یعنی شما مواجه شدین مثلا توی پروژه جدید، خیلی موقع ها کارفرماها، مدیران، حالا بخش دولتی خصوصی، حالا به واسطه های مختلف یا علاقمندیشون یا آگاهیشون یا مشاورهشون یا مطالعهشون میان سراغ ما، میگن مثلا ما پارکی رو میخواییم بسازیم ایرانی باشه. بعد خب اول طرف فکر میکنه خب پس باغ ایرانی. بعد اولین اتفاقی که میفته تکرار الگوی هندسی، یعنی همون مسئله دو محور عمود بر هم به خصوص که خیلی شناخته شده تر است. خب ما اینو تجربه کردیم. این پروژه رو اگر بشناسین، دانشگاه کالج مدیریت طراحی آقای نادر اردلان و به قول معروف الان دانشگاه امام صادق هست، تکرار دقیقاً اصلا خودشون مطرح میکنن، تکرار نقشه باغ فین. یه استراتژی اینه، یعنی این اون نقشه بیاد تکرار بشه. لطف میکنید تصویر بعدی رو زحمت بکشین، حالا کیفیت فضایی این کالج مدیریت هم ببینیم. یه ذره مداخلاتی شده، حالا یه مقدار روی کرد نسبتاً مدرن تر از اونی که این کوشکو در واقع بخواد تکرار بکنه، ولی نحوه استقرار بناها و ترکیبشون با نرفضاها خیلی خیلی داره سعی میکنه به باغ فین کاشان به قول خودشون نزدیک بشه. لطف کنید بعدی رو. یا مثلا فرض کنید در مهمان سرای حافظیه طراحی آقای مال شیخ زندین، لطف میکنید باز بعدی تصویر بعدی رو ببینیم که حالا شما یه جاهایی میبینید که ایشون توضیح میدن که حالا یه سری تک زمین هایی پراکنده بود، این عرصه مثلا مشخص رو حالا شده تو طرح جدا بکنن و به عنوان باغ ایرانی بیان اون هندسه رو تکرار کنن. مهمان سرای حافظیه زمانی که ساختمان اجلاس سران داشت ساخته میشد، برای اسکان سران در واقع سیاسی که تو اون اجلاس شرکت میکردن همزمان ساخته شد. یک عرصه‌ای رو حالا طرح به صورت باغ ایرانی دیده، ولی شما دیگه به جز این محور آب و این مطبق شدن یا تخت شدن عرصه، اون حضور جدی نظام کاشت رو مثلا ندارید. در پروژه قبلی کالج مدیریت به واسطه گذشت زمان می‌بینید که اون درخت‌ها بالاخره بزرگ شدن، یه حس و حال خوبی هم داره میده اون هندسه. بله لطف کنید. باز مثلا یه جور گرته برداری هندسی دیگه، این کار آقای گبرکیان هست در جنوب فرانسه. آقای گابریل گبرکیان در واقع یکی از معماران ایرانی هستن دو تقریبا دوره مدرن که یک برداشت کوبیستیک یا ایده‌ای بر اساس نگاه کوبیست داشتن به هندسه باغ ایرانی و این خودشو مطرح میکنن که حالا این کرت بندی ها در واقع این مدلی دیده میشه. یک باز میبینید برداشت کالبدی و هندسیه، مثلا خبری از اون. من البته اینو تو پرانتز بگم، اصلا ارزش های مثبت این پروژه ها رو ندید نمیگیرم، ولی مسئله این هستش که گرته برداری هندسه یه بخش جزئی از این شاهکار رو به همراه میاره و بخش های دیگه جا میمونه. و خب ما بر اساس زحماتی که این در واقع پیشکسوتان کشیدن و تجربه کردیم، امروز داریم میفهمیم خب هندسه تکرار شد ولی یه چیزایی جا موند. در صورت اینها پروژه خیلی خوبی هستن که گرده برداری شکلی داشتن از باغ ایران. بله. یه استراتژی دیگه اینه که یه پرهیبی از باغ ایرانی بالاخره میاد توی پروژه. لطف کنید بعدی رو. یعنی این که از کیفیات فضایی که ما به بعضیاش اشاره کردیم الهام سعی میکنه گرفته بشه. مثلا البته من تو این زمینه خب سخت بود، ولی کسایی که توضیح داده بودن سعی کردن این کار رو بکنن. ببخشید قبلی رو نگه دارین. مثلا توی طراحی سفارت ایران در برزیل، البته این پروژه ساخته نشده ولی پیپر پراجکت یا پروژه طراحیش منتشر شده، آقای مهندس شیردل توضیح میدادن که من از فضای هموژن باغ ایرانی ایده گرفتم و اون کیفیت فضایی رو میخواستم. میبینین که حتی تو دیاگرامشون دوباره نقشه باغ فین رو شما میبینین و تحلیل های فضایی که حالا میاد اون پروژه زیر شکل میگیره. برصورت این توضیح طراحه که یک ترهیب یا شمایی از اون کیفیت رو میخواد به طراحی امروز بیاره. لطف میکنید بعدی. و یا مثلا در طراحی مجموعه فرنگسرای نیاوران آقای کامران دیبا، آقای مهندس کامران دیبا، جاهایی که تونستن بالاخره این باغ ایرانی رو خواستن که یادآوری بکنن، البته توی اون همون قسمت توهی که بحثش هست، یعنی توی بناها شما یه نگاه کاملا مدرنی. بله حالا ما تا اینجا نگه داریم، یعنی اینکه یه جوری یا گرته برداری شکلی داشتیم بین معماران ایرانی، یا مثلا حالا اون ترهیب یا اون الهام از کیفیت رو داشتیم. اما من همینجا قبل از اینکه بیام دوباره تو ایران، میخوام یه بار یه نگاهی بکنیم به جاهای دیگه دنیا و دوباره برگردیم به ایران. توی در واقع تجربیات جهانی که من حالا گاهی بعضی موقع دسترسی پیدا کردم، این کارا رو مرور کردم، به نظرم میرسه یه استراتژی سومی وجود داره به معنی باز تولید باغ یا ریجنریشن، که میخوام یه اشاراتی بهشون بکنم، بعد برگردیم دوباره به ایران ببینیم که چی کار میشه کرد. لطف میکنم. در این ریجنریشن انطباق کیفیات باغ با نیاز جدید یا کاربری جدید اتفاق میفته. همونطور که در واقع چند دقیقه قبل خدمتون گفتم، در گذشته یعنی در طول اون 2500 سال کسانی که ثروتمند بودن یا صاحب قدرت بودن میتونستن این باغ رو داشته باشن. اصلا باغهای تاریخی ایران به هیچ وجه عمومی نبودن اصلا، یعنی مال در واقع شخص شاهد یا شازده یا غیره است. یه جاهایی مثلا من اسناد تاریخی دیدم که مثلا باغهای اطراف چهار باغ اصفهان در دوره صفویه بعضی موقعها که جشن عمومی بوده به روی مردم باز میشد، یعنی یه روزهای خاص، یا بعضی موقعها مثلا اون باغ تجیرا که شکل میگیرن، یعنی پرسا که میان دیوارو از اون حالت صلب میان بیرون، مردم هم ممکن بوده بتونن داخل باغو ببینن. بنابراین این شاهکاری که من بهش تاکید میکنم رو ما تو این لول داشتیم، نه اینکه فکر کنین همه میتونن استفاده کنن. به هر صورت امروز دنیا عوض شده، یعنی ماهیت انسان تغییر کرد، یعنی ماهیت و جایگاه انسان عوض شده، نیازهاش عوض شده. تو این شرایط ما میبینیم که حالا جاهای دیگه دنیا که در حقیقت اونها هم یه عقبه و سابقه ای از باغ دارن، مثل ژاپن، یه جور دیگه مثلا کار میکنن. فرض کنید این پروژه آقای تویوتو، البته ماکته، این ساخته نشده، باغهای مسکونی، اسلاید یعنی یک کلیک دیگه بکنید ممنون میشم. میدونید باغهای ژاپنی هم واقعا هم قدمت هستن با باغهای ایرانی، یعنی ما در دو نقطه از جهان واقعا قدیمی ترین باغ‌ها رو داریم، ژاپن و ایران. حتی مصر هم که گفته میشه روش اختلاف نظر قبل از ایران بعد از ایران یا چجوری به هم ارتباط دارن که بعد باز من واردش نمیشم. بعد شما میبینید که اونها هم دغدغه ریجنریشن یا باز تولید باغ رو منتها با نیازهای امروز دارن. مثلا این پروژه باغهای مسکونی که باغها تو سطوح متفاوت به صورت پرایوت یعنی خصوصی برای هر واحد بخواد مثلا تعمیمش. لطف میکنیم بعدی رو. بله، مثلا یکی از جاهایی که باغ‌ها دارن حضور پیدا میکنن باغ‌های اداری هست. این پروژه آقای هادی تهرانی هست، دفتر بی آر تی در فرانکفورت، یه مجموعه اداری شما از بیرون به این صورت میبینین، ولی داخل طبقات مشخصی، اگه تو اسلاید بعدی فکر کنم گذاشته باشم مداری که ازش، بله شما جای باغ‌ها میبینین و این پروژه ساخته شده است. یه نکته ای باز من بگم که رضایت کارکنان از این ساختمان بسیار زیاده و حتی یه بار یه تحقیق خوندم که بعضیا با اینکه مثلا میتونن همون کار رو در شرکت دیگه انجام بدن با حقوق بیشتر، ولی میگن ما اینجا راحت تریم، یعنی اینکه فرصت دارن اون قهوه چایی در طول روز یا حتی با مثلا لپتاپ وایرلس توی اینجا بشینن به جای توی آفیس مثلا کار بکنن و محیطشون رو دوست دارن. و خب این مثلا راندمان کاری رو بالا میاره. به هر صورت ما از تو زندگی امروز به صورت میانگین مینیمم 8 ساعت 10 ساعت در طول روز تو محیط های کاری هستیم و خیلی مهمه که اونجا هم احساس در واقع به قول معروف خوب داشته باشیم. یک بحث دیگه از این ریجنریشن باغ‌های شفابخش هستن. توی خیلی از کشورها الان، به خصوص کشورهای اروپایی، کشورهای توسعه یافته و بعضی از ایالت‌ها در آمریکا، الگوی باغ‌ها درون بیمارستان‌ها اجرا میشه. 10 ساله که فقط جایزه طراحی باغ شفابخش داره برگزار میشه. قصهش به این ترتیب هست که اینها در واقع حدود 2 دهه پیش این ایده مطرح شد که حضور طبیعت و باغ درون مجموعه‌های درمانی تأثیر میذاره بر دوره طول درمان و دوره نقاهت بیماران بعد اینا شروع شد، اول یه ایده بود، هفت تا اصل به وجود اومد که این هفت تا اصل باغ‌های شفابخش خیلی نزدیک هست به کیفیاتی که ما در باغ ایرانی داریم، مثل قصد غنای حسی و غیره. من خیلی مختصر میگم که بعد به این ترتیب جلوی البته میبینی اصلا الگوی هندسی اینها نیست، ولی خب غنای حسی و غیره رو داره. بعد از اینکه چند مورد ساخته شد، حالا مسابقات اینها شروع شد، اجرا برگزار شدن که میگم الان 10 دوره است که مثلا بهترین باغ شفابخش ساخته شده هر سال داره جایزه میگیره. و بعد اینکه یک تحقیقی تو چند تا از اینا انجام شد و دیدن واقعا اثرگذار هست بر کم شدن میزان دوز دارو، کم شدن طول نقاهت بیماران. حالا بر صورت این تحقیق این ادعا رو داره، مثلا اگه بیماری 10 روز لازم بوده بستری باشه، حالا بعد از حالای عمل جراحی هر چیزی مثلا این شده 7 روز یا کم شده. یعنی تاثیرات این مدلی رو مطرح میکنن و یک مسئله بسیار جدی هست الان در دنیا، هیلینگ گاردن. حالا حساب کنید تو بیمارستان مختلف، تخصصی کودکان، سرطان، عمومی، هر جا یک داستانی داره. بله، یه جای دیگه که خیلی مهمه بحث باغ مدرسه هاست، جای دیگه دنیا داره تجربه میشه. مسئله زندگی امروز جدا شدن کودکان از محیط های طبیعی و اینکه حالا پارک ها همیشه نمیتونه اون حس آزادی و رهایی به بچه ها بده، جایی لازمه که امنیت باشه، آموزش باشه، اصلا بدون تسلط بزرگتر به کودک اون تجربه محیطی باشه. 2-3 تا مدرسه طبیعت الان در ایران داریم تا جایی که من اطلاع دارم، مثلا در عرض همین الان هم اسمشون از ذهنم رفت، در بیشتر شمال ایران هست، من اشتباه گفتم تهران فکر میکنم، مدارس طبیعت رو داریم که با همچین، بله مشهد اولیش را افتاد که یه همچین ایده‌ای دارن، ولی معماری به کمک نرفته برای اینکه این باغ باغ بشه. یه عرصه ای حالا مثلا از جنگل جدا شده یا از طبیعت و بچه‌ها حالا اونجا نگهداری میشن. البته خیلی آثار خیلی خوبی هم رو کودکان گذاشته، ولی جرقه های اول بدون حضور طراح، بدون حضور معمار، بیشتر توی شیوه‌های تربیتی در حقیقت و آموزش دارن این ایده رو جلو میبرن. کاش که برصد معمارا اونجا یه کمکی بکنن. بعد حتی ما ایده باغ پارکینگ ها رو ببینیم، خیلی جالب، اینا در هلند ایدهش مطرح شد که ببین ما بالاخره شهرامون داره میشه پارکینگ و خیابونامون داره میشه پارکینگ، یه جایی میخواییم تنفس کنیم. این پارکینگ طوری طراحی شده که موقع خروج راننده ها از پارکینگ، ماشینشونی که پارک کردن خواستن پیاده برن، از این راه روه باید ردشن و بنابراین توی 2-3 دقیقه محصور میشن تو این طبیعته و هر از برای بسری حسی واقعا یه حالیشون عوض میشه دیگه تا دوباره بیان تو خیابون. یه ایده است در صورت، ولی در هلند هم خیلی پیگیر هستن. آقای راب آون خیلی روی این موضوع کار میکنن، در واقع متخصص اینکلوزد گاردن، باغهای محصور، برای اینکه به شهر کمک کنه. خیلی خیلی جدی هم داره کار میشه روی این زمینه بر اساس عقبه و پیشینه باغهای خود اروپا، یعنی با اون سرزمین در واقع این ایده ها داره جلو میره. لطف کنین بعدی رو. و حالا مسئله دیگه اینجا، مسئله دیگه وجود داره، شکل گیری باغ پارک های مشارکتی. روی کردی هست در واقع به هر صورت اروپا که فقط پارک ها ساخته نشه و ما بریم حالا یا مدیریت کنیم یا دائم، بر صورت همین شیوه که الان ما در ایران به صورت مرسوم داریم، تمام بار نگهداری پارک ها رو شهرداری، مثلا شهرداری هر شهری به عهده داره یا سازمان یا ارگانی که در حقیقت زیر نظر شهرداری هست، خیلی احساس تعلق ایجاد نمی‌کنه در شهروندان این شیوه مدیریتی و خیلی بار اقتصادیش و مسئولیتش هم بالاست، یعنی سنگینه برای شهرداری. ایده‌ای که مطرح شده باغ پارک‌های مشارکتیه که گوشه‌های از پارک‌ها به زمین‌های به همین ابعاد اندازه‌های کوچیک که می‌بینید سپرده میشه به صورت 1 سال، 2 سال، چند سال به ساکنین اون محله، هر کسی که می‌خواد ثبت نام میکنه و اون فرد هر روز مراقبت میکنه از اون تیکه ای که ممکنه میخواد مثلا چیزی بکاره، تصویر بعدی رو زحمت میکشین، ممکنه که سبزی بکاره، نمیدونم درخت بکاره، هرچی گل بکاره، مراقبت میکنه و نگهداری میکنه و مشارکت میکنه و خیلی حس خیلی خوبی میده. این یه بخشی از این عکس رو من توی باقی به اسم ادوارد گاردن گرفتم که شما وقتی وارد میشین مثل حالت باغ موزه، باغ موزه گیاهشناسیه، ولی این تیکه ها رو واقعا سپردن به مردم و بسیار احساس خوبی داره در کسایی ایجاد میکنه که احساس میکنن در نگهداری این باغ و پارک کمک میکنه. خب این استراتژی باز تولید باغ یا ریجنریشن متناسب با زندگی امروز و نیازهای امروز تو جاهای مختلف دنیا در ایران چه کار میشه کرد؟ ما هم نیازهای زیادی داریم. حالا بعضی موقع نیازمون مشترکه، یعنی شما میبینید مثلا اون ایده باغ مدرسه، باغ شفابخش در بیمارستان، باغهای منطقه. حالا چون اسم باغ میاد و بحث نرم فضاها مطرح میشه، باید با بوم ما و اقلیم ما انطباق پیدا کنه و فرهنگ ما، پس حالا اینجا دوباره باغ ایرانی باید بیاد حاضر بشه. یعنی این اشتباهه که من این مثلا باغ هلندی رو بخوام اجرا بکنم. در واقع اگر خیلی خلاصه بگیم، یک کلیک فکر میکنم اگه بکنیم واضح تر بشه. من یعنی با شناخت نظام کاش، نظام معماری، با اون معناهایی که ما از باغ در ذهنمون داریم و مقیاسهایی که واقعا باغ ایرانی به ما خدمت کرده تا الان، فکر میکنم اگه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، تطبیق بدیم با نیازهایی که امروز داریم در باز دوباره مقیاس معماری. دیدید بعضی از این مثال‌هایی که زده شد در مقیاس مدرسه بود، آفیس اداری یا ساختمان اداری بود، بعضیش میاد تو پارک، بعضیش در اصل پارکینگ. این تو مقیاس‌های مختلف داره دوباره این باز تولید میشه. و لطفاً یک کلیک بفرمایید. اگر که بخوایم راهکار اجرایی شدنش رو بهش فکر کنیم، خب ما ویژگی باغ ایرانی رو داریم شناسایی میکنیم، 60 سال هست داره مطالعه میشه، چندین تز دکترا من در جریان هستم که هنوز داره انجام میشه و واقعا انگار مطالعه این پدیده انگار هیچ موقع تموم نمیشه. شناساییش نه تنها لذت بخشه بلکه بسیار آموزنده است. از در طراحی هم که دیدید یه استراتژیایی رو گفتیم، حالا انگار استراتژیمون باید اصلاح بشه. ما فقط گرته برداری هندسی نکنیم، فقط یه الهام کلی نگیریم، بلکه واقعا تطبیق بدیم با نیاز امروز. از نظر مشارکت مردم هم خیلی مهمه، میمونه حامی. در واقع یه مقدار آگاه تر شدن مدیران، کارفرماها، کسانی، یعنی کارفرما که عرض میکنم نه فقط بخش دولتی، بخش خصوصی. یعنی خیلی موقع ها ما مراکز تجاری نمیدونم اداری غیره رو میبینیم بخش خصوصی دارن تصمیم میگیرن و سرمایه گذاری میکنن. چقدر ما با من معمار شهرساز باید اونها رو آگاه کنیم که این پدیده باید بیاد حضور پیدا بکنه و اونها رو از این نگرانی که ضرر اقتصادی میکنن واقعا دور بکنیم و بگیم چقدر کیفیت محیط بهتر میشه. من مثال زدم اون گاردن آفیس رو در آلمان که واقعا با اینکه حقوقشون کمتر اون کار کنه، ولی حاضرن همونجا بمونن چون این باغ داره اونجا کار میکنه و در طول روز واقعا حال بهتری دارن. البته نباید مورد سوء استفاده باشه، ولی میخوام بگم که اگر یه دو تا چهار تا هم بکنن باز واقعا ممکنه ضرر اقتصادی نداشته باشه. ما باید خیلی روی این مسائل کار بکنیم، کمک بکنیم که حامی ها و کسایی که حالا سرمایه گذار، کارفرماست، مدیرم، اون هم آگاه بشن که واقعا کمک بکنن به این ریجنریشن و باز تولید باغ برای زندگی امروز برای مملکت خودمون. یه نکته دیگه از این بحث نیازهای مردم بوده، من تقریبا اواخر صحبتم هستم، امیدوارم خسته نشده باشین. یه چیزی باقی میمونه، آیا همه مردم به صورت عام به اندازه متخصصین نگران این باغ‌ها هستن؟ آیا واقعا دوست دارن این باغ‌ها رو یا فقط همین یه نگاه توریستی هست بهش؟ یک کلیک بکنیم. یک مطالعه انجام شد روی یکی دو تا باغی که قالب باغ ایرانی داشت. لطفاً بعدی رو کلیک بکنیم. یه ارزیابی انجام دادیم در یه تحقیقی دو سال پیش، باغ در واقع در خیابان شیخ بهایی در تهران باغی باقی مونده بود، باغی که خیلی فرمت تاریخی و معماری خاصی نداشت ولی یه باغ قدیمی بود. بعد این حالا لطف میکنیم بریم اسلایدار جلو، سعی شد که با همون فرمت در واقع دوباره بازطراحی بشه، نگهداری بشه و دوباره کلیک کنید بعدی رو. البته من هیچ بحثی روی سبک معماریش و اینا ندارم، من فقط دارم بحث باغ صحبت کنم. امروز به عنوان باغ ایرانی شیخ بهایی شناخته میشه، یعنی به اسم باغ ایرانی مردم میان. لطف میکنیم بعدی. یه مطالعه انجام شد، این باغ ایرانی در ده ونک تهران در نزدیک خیابون شیخ بهایی، یک باغ ایرانی هم زارن در کرج در گوهردشته که ما اینا رو اینجوری شناسایی کردیم که در مقیاس پارک اون ایده باغ ایرانی به جز گرته برداری هندسی یه مقدار عمیق‌تر سعی شده انجام شه. لطف میکنیم بعدی. و یه سری کیفیاتی شناسایی شد، دوباره بعدی رو هم کلیک بکنید. با نظرسنجی از مردمی که به پارک میرفتن، به این دوتا پارک، با نظرسنجی از مردمی که ساکنین اطراف این پارک ها بودن، فارغ از این که حالا چقدر ترافیک شبای جمعه اذیتشون میکرد، متوجه شدیم که توی ادراک در واقع مخاطب عام این پارک ها، فارغ از تخصص و جنسیت و سن و غیره، حس رایه، یعنی بویایی رایحه، آوای باغ، در واقع حضور گیاه، نور، آب و تنوع رنگی خیلی براشون لذت بخشه. به این اولویتی که میبینیم، یعنی این که بیشترین مسئله هوا، حس لامسه، بویایی خوب و غیره. بریم جلو. این از نظر ادراکی روی بحث نگاه مردم. اما از نظر ذهنی و فکری و بعدی رو لطف کنیم، حقیقت اینه که در طول تمام این 25 قرن و بیشتر باغ ایرانی فقط عرض کردم در مقیاس معماری نبوده که در ساماندهی این کالبد و فرهنگ و غیره همیشه حضور داشته. از کالبدی ترین در واقع بروزش، یعنی از شهر و معماری، بعد بیایم باغ فرش ها رو میبینیم که فرش های زیادی با این طرف بافته شدن و حالا حتی، یعنی اینجوری بگم، تو خونه هر یک از ما یکی از این فرش ها حتما هست، حتی ماشینیش هم همون الگو رو داره. و بعد میایید در واقع در مینیاتورها سراسر در واقع ادبیات ایران هر جا تصویرگری شده اون قصه، اون رخداد تو باغ داره دیده میشه. بعد میایید در هنرهای صنایع این رو میبینین، در پارچه بافی، در عرض به خدمت شما سفالگری، کاشیکاری و غیره. میاد در موسیقی، دستگاه‌های موسیقیایی ایران می‌بینیم. من واقعا اینا رو چون پیش از این مفصل توی کتاب پارادایما توضیح دادم، فقط الان میخوام اشاره بکنم و عبور کنم. ما در موسیقی ایرانی گوشه‌های موسیقی به اسم تک تک باغ‌ها داریم، یعنی در اون یه پرانتز بگم، شما بذارید اینو به عنوان یه آنترای که مثلا فرض کنید یه شاهی اگر مثلا به خصوص در دوره ساسانی داریم دستور داشت میدادش که مثلا یه باغ ساخته بشه، اسم اون باغ بعدن شده اسم یه گوشه موسیقی ایرانی و امروز حتی ما باز داریم اونو میشنویم. باغ مثلا باغ سیاوش، مثلا آواز چهارباغه دیگه فکر کنم برای همه شما از همه آشناتر. تمام این گوشه ها مستند استخراج شده در مد، یعنی این ایده باغ تا حتی دستگاه موسیقی، یعنی غیر کالبدی ترین هنر در ایران حضور پیدا میکنه. و بعد در اشعار میبینی سراسر شعر حافظ، سراسر شعر مولوی پر از باغه. و بعد ما حتما شب یلدا، حتما اگر روزای دیگه حافظ نخونیم باز حافظ میخونیم. یه باز یه پرانتز بگم، من توی آماری میخوندم که پر انتشار ترین کتاب بعد از قرآن در ایران دیوان حافظ، و بعد فکر میکردم که خب دیوان حافظ پر از باغه، و بعد فکر میکردم که خب این باغ تو فرشمون هست، تو موسیقیمون هست، و بعد تو خونه های ما حتی اگر خیلی هم در واقع حس ایرانیمون حتی خیلی قوی هم نباشه، همه اینا بالاخره یه جوری حضور داره. لطف میکنین اسلاید بعدی. و اینکه میخوام اینو به شما بگم، ذهنیت باغ ایرانی در ذهن مردم ایران کاملا زنده است، یعنی اصلا اینو ما شک نداریم. و لطف میکنید باز بعدی. بنابراین تا این ذهن باغ ایرانی پر از باغه، به نظرم میاد که حالا باید این باغه توی عرصه و کالبد محیط کالبدی زندگیمون هم بیاد، و اینجا دیگه اون همت متخصصین رو میطلبه و نیاز داره که تا این باغ تو فکرامون هنوز هست دوباره بیاریمش. اگر من یه جمع‌بندی بکنم رو صحبت‌هایی که شد، اگر ما استراتژی طراحی مبتنی بر بازآفرینی باغ ایران رو در واقع دقت بکنیم، می‌بینیم که نیاز امروز ما به حضور طبیعت، نیاز به کسب و آرامش دوباره، نیاز امروز ما به تعاملات اجتماعی، همه اینا باعث میشه که ما واقعا بخوایم که این عرصه سبز تو زندگی و محیط زندگی ما حضور داشته باشه. و اینا حضور ذهن دارید که خیلی هاش منطبق هستش بر اون الگوهای توسعه پایدار در کشور ما که در کشور در حال توسعه هستیم. و بنابراین نتیجه نهایی این که به نظرم واقعا بازآفرینی واقع ایرانی در زندگی امروز نه تنها امکان پذیره، بلکه بستر ذهنی و فرهنگیش وجود داره. بله، خیلی ممنونم از صحبت شما.
خیلی متشکرم. اگه لطفا این تشریف داشته باشین، چون قطعا سوالات هم هست طرف دوستان، طبق معمولمون یک جلسه پرسش و پاسخ هم میذاریم، ولی قبل از اون میخوام ازتون تشکر کنم. خیلی لذت بردیم همطوره با تشریفتون. یه بار دیگه نشون بدید. انصافا آقای دکتر مرباقی اصلا قلق نکردن، خیلی استفاده کردیم.
حالا من بعدم باید واقعا
زنده باشید. باید افتخارم. عرض کردم پشت بروشورهایی که به شما تقدیم شده اسم کتاب‌های تکنوهم دکتر هم هست. نکته جالب در کتاب محاط در محیط اینه که طی دو سال، یک کتاب معماری طی دو سال چاپ مجدد شده. این سال 1394 چاپ شده، در سال 1395 چاپ مجدد شده. و نکته جالب و قشنگش اینه که این کتاب با همکاری دکتر علیرضا بندرآباد که اینجا هم تشریف دارند و باعث افتخارمون هست تألیف شده. که البته باز هم با نهایت افتخار و احترام همسر بزرگوار سرکار خانم دکتر هستند. یه تشویق جانانه میخواییم. ردیف اول نشسته بودن، الان فکر کنم ردیف بله. خواهش میکنم، زنده باشید. خیلی متشکرم که اینجا هستید و باعث افتخارم هست. من خدمت خانم دکتر گفتم، حالا برای اینکه جالب بود برای خودم، من رزومه‌شون که دیروز خوندم با خودم فکر کردم که یک خانم مسنی قرار تشریف بیارن اینجا و از حضورشون استفاده کنیم. برای جوانی و زیبایی و دانششون یه تشریف بنشون. زنده باشید. من به شخص نهایت لذت رو میبرم وقتی یک بانوی موفق ایرانی رو میبینم و باعث افتخار من. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. همه اونها هم باعث افتخار و سربلندی ما هستن. جلسه پرسش و پاسخ آغاز کنیم. شما آماده هستین؟ زنده باشید. دوستان اگر کسی سوالی داره دست میگه. بله، خواهش میکنم بفرمایید. فکر کنم روشن باشه. چراغش روشنه؟ دکمه رو بالا بزنیم. بله. میخواین دوستان؟
منم عرض ادب دارم خدمت شما خانم دکتر. بی نهایت سپاسگزارم. قطعا به اطلاعات ما دانشجو اضافه شد. من دو تا سوال دارم خانم دکتر. جایی شما فرمودید که ما عمدتا باغ خصوصی عمومی نداشتیم، باغمون خصوصی بود. من وقتی که در مورد اصفهان مطالعه میکنم میبینم بیست شهر باغ بوده و در زندگی مردم در هم تنیده شده. به مرور زمان حالا جای باغها ساختمون ساخته شده. این آیا جز همون باغای خصوصی بوده؟ یک ریز ما میبینیم همش باغ بوده، باغ دوره صفوی. تو بافتای تاریخی هم مطالعه کنیم، عکسای قدیمی میبینیم بستر همش باغ بوده. ولی شما فرمودید که باغ عمومی نداشتیم، یعنی خصوصی بوده. حالا گفتم این جزء کدوم از دستا میشه. و اما سوال دومم خانم دکتر، باغ‌های ایرانی ما به مرور از بین رفته. عکس‌های هوایی که می‌بینیم این نشون میده که خب به جاش ساختمون ساخته شده. خب شهرداری هم اومده اونور یک فضای ساختگی درست کرده، اسمش هم بوستان گذاشته و خود این اسم هم تناقض داره، چون بوستان خودش مفاهیم و ماهیت خاصی داره. این از اسمش. و بعضن هم میبینیم که درخت‌های کاشته میشه متضاد با اقلیم اون شهر. حالا یکی از ابعاد هویت و اصالت مکانه. وقتی که ما یک فضای مخروبه رو پیدا میکنیم و شروع میکنیم به کاشتن چند تا درخت و فضای ساختگی، اسمش هم بوستان میذاریم، شما به عنوان یک متخصص، خیلی داره تکرار میشه، نه تو اصفهان، جاها، شهرهای ایران به وفور داره این اتفاق میفته. به هر حال به عنوان یک متخصص، من دغدغه اساسیم بود که حتما از یک متخصص بپرسم این به وفور داره تو شهری ما اتفاق میفته. ممنون میشم، باز از شما تشکر میکنم. و اینکه من با خانم مجری همین حسو داشتم، سعادت زیارت شما رو نداشتم، فکر میکردم مسلم باشید، ولی درود بر شما، انشاءالله که همیشه زنده باشید.
در مورد اصفهان، به خصوص اصفهان تاریخی، البته من اینجا جلوی بزرگانی که خیلی بیشتر از من اصفهان رو میشناسن اصلا به قول معروف جسارت نمی کنم. من فقط اون بحث باها و به خصوص تو دوره صفویه میتونم یه نکاتی رو بگم. و یعنی واقعا مسئله اصفهان واقعا مسئله تخصصی جدیه که من خودم رو صاحب نظر نمیدونم. دو تا بحث در مورد باغ شهر اصفهان دوره صفویه مطرح هست. یکی در حقیقت اون ساختار کلی شهر، مسئله آب زاینده رو، مسئله محور چهارباغ. بعضی‌ها حتی از نظر شکلی این رو دوتا محور عمود بر هم می‌بینن، اون استراکچر. و مسئله جدی بحث تقسیم آب و اینا که شما می‌دونید. مسئله بعدی این هست که توی اون عرصه‌های حکومتی ما طرح باغ در باغندر باغ رو می‌بینیم که این رو من برگرفته از آقای دکتر میرفنرسکی، خدا رحمتشون کنه، مطرح میکنم که ایشون این بحث طرح باغندر باغ رو خیلی تاکید داشتن. به خصوص باغندر باغ اینطوری که شما وارد یه باغ میشید، یعنی وارد یه باغ اول باید بشی که بعد برید باغ دومی، سومی، چهارمی، یعنی از ابتدا نمیتونید مثلا برید باغ دهم بشه. این خیلی اتفاقا اون نفوذپذیری عموم رو اتفاقا خیلی دیگه کمتر هم می‌کرده. ولی عرض کردم توی اون سفرنامه ها مداری که من دیدم حداقل این طور بود و جالبش اینجا بود که این به معنی نکته مثبت دیده شده بود که حالا بعضی از روزها در روزهای خاص بعضی از این باغ‌ها به روی عموم در اصفهان باز می‌شده. و یعنی مثلا ما در من چیزی در این مورد در دوره‌های تاریخ دیگه ندیدم. اما راجع به این مسئله پارک ها، بوستان ها، این ها که یک ویروس عمومی یا اپیدمی عمومه، خیلی مسئله متعددی مؤثر است. بعضی موقع واقعا کمکاری متخصصین هست، نمیشه این رو گفت فقط مدیران فقط شرط دارید، نه واقعا این نیستش که در حقیقت ما بگیم متخصصین الان همه چی رو میدونن، کسی نمیذاره کارشون انجام. واقعا این نیست. سال 83 آقای دکتر فرهاد ابوزیا، استاد دانشگاه تهران، که حالا باز ایشون هم خدا رحمتشون کنه، یعنی واقعا همینجور شب جمعه هی دارم در واقع یاد بزرگان میفتم، ایشون توی یک جلسه ای که ما اون موقع داشتیم یک نکته ای رو گفتن که من هرگز فراموش نمی کنم. ایشون یک کار گیاهشناسی خیلی جدی انجام داده بودن در ایران در دانشکده محیط زیست و اون زمان گفتن کتابی منتشر شده بود که هیچ موقع ما توضیح این کتاب رو ندیدیم و ظاهرم شنیدیم مثلا از یه شرکتی در چین این کتاب ها خریداری شد و رفت. یعنی اینم به شما بگم که بدونید که 3000 گونه گیاه کبیری و نیاز با نیاز کم به آب رو آقای دکتر شناسایی کرده بودن. بعدش هم که رحمت خدا رفتن، ایشون در اون جلسه گفتن اگر تمام سطوح چمنهای اطراف بزرگراه تهران رو فرش ابریشم مینداختیم، خیلی هزینش برامون کمتر بود تا چمن کاشتن. یعنی یه دو تا چهارتایی است و واقعا این همیشه تو ذهن منه. یعنی اون صحبت 12 سال پیش بود که ایشون سال 83 داشتن این صحبت رو میکردن. واقعا این صحبت جدیه و من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. از یه طرف واقعا اینقدر نگران مسئله آبیم، از یه طرف ما گونه های بی نظیر گیاهی با نیاز کم به آب داریم. مثلا تو همین باغ‌ها خب استست رو داشتیم دیگه، از دوره قاجار به بعد دیگه استست کاشته نمیشه، در صورتی که استست یه گیاه رونده‌ای که سطح رو سبز میکنه و نیاز بسیار کمی به آب داره. از اون طرف آب تا جایی که من میدونم، ببخشید اگر گیاهشناسی در جلسه هست، من آخرش معمارم، اطلاعی گیاهشناسیم قطعا منظور گیاهشناسا نیست، ولی یا مهندسین فضای سب. الان مثلا چیزی که باز من شنیدم، چمن سردسیری وارد ایران میشه، یعنی چمن وارد میشه. آخه این واقعا چه کاریه؟ واقعا نباید اون الگوی ذهنی و زیبایی شناسیه عوض بشه. البته باز هم چند ماه پیش اینا همش شنیده من اینو کتبی ندیدم که ظاهرا در یک سری از مناطق ممنوع شده کاشت چمن در پارک ها. بعضی از شرکت ها اومدن مالچ تزئینی رو پیشنهاد کردن، مالچ های تزئینی که با در حقیقت براده های چوب و رنگ طبیعی داره ایجاد میشه و کارهای جالبی هم دارن میکنن که میگن این سطوح رها شده زیر درخت رو مثلا با این ببینید یه انسجام میخواد دیگه، بالاخره یه هماهنگی نهایی میخواد که اتفاق بیفته. و من فکر میکنم که به واسطه رسانه ها آگاهی در جوامع داره خیلی زیاد میشه و فکر میکنم حتی اگه یکی دو تا نمونه موفق هم بالاخره اجرا بشه همه تشویق خواهند شد که جهت رو عوض کنن. یعنی من آخرین امیدم اینه حقیقتا، امیدوارم که بشه.
بسیار متشکرم از توضیحتون. خانم دکتر خیلی اشاره دقیقی داشتن، اون دید زیبایی شناسیمون باید عوض بشه.
نه.
چیزی که مطالبهش در شهر اصفهان به شدت
بله.
وجود داره، یعنی بله. هر جا اگر درخت
بله.
کاشته
بله.
بشه
بله.
مادامی که چمن نداشته باشه مردم اون محل به عنوان فضای سبز نمیپذیرنش و قاعدتا
بله.
نگاه
این دیده بله. خیلی جالبه. ما حالا مثلا تو فرهنگمون اصلا چمن اصلا تو باقی ایرانی واقعا ما چمن نداشتیم، یعنی دوره قاجار داره مثل همه چیزهای دیگه که وارد میشده شخصی. بعد جالبه میبینیم مثلا تو اروپا به خصوص منطقه پربارش و سرسبز و کشوری که این اقلیم رو دارن مثلا کاری نکنید چمن در میاد و گرفتاریشون روی اینه که آقا این چمن رو کوتاه کنین. و اگه مثلا در آمریکای شمالی به خصوص کشور آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا کسی چمن خونش رو کوتاه نکنه جریمه میاد دم خونش، یعنی گرفتار اینن که این چمن رو کنترل کنن. بعد ما در ایران چمن رو وارد میکنیم، هی آب میاریم. بعد نمیدونم ترافیک ایجاد میکنه، نمیدونم تانکره آب میده بعد از اون ور حالا مردم میخوان برن روش بشینن، بعد یه تابلو میزنیم وارد چمن نشه. من نمیدونم این چه کاری، یعنی اصلا واقعا سر نمیارم چه اتفاقی داره میفته. یکم بعد یه حرکت های جمعی جدیتر بشه دیگه، یعنی یه سری آگاهی ها باید ایجاد بشه، یه سری بعد فقط یه مسئله وجود داره. من حالا تو روانشناسی کودک اینو دیدم، میگن که وقتی شما میخواین به یه کودکی بگید اینو بر ندار، نگید اینو بر ندار، بگید اینو بردار، بعد اون بچه خوشحال میشه، یعنی ناراحت نمیشه. ولی اگه فقط بگید اینو بر ندار اون گیج میمونه، پس چیکار کنه؟ حالا این مسئله تخصصی ما هم شده، ما همش داریم میگیم این بده، اون بده. خب اینو باید متوقف کنیم این مسئله رو، بیان بگیم چی خوبه. نه؟ فکر میکنم اینجوری مؤثرتر باشه. اما آیا ببخشید را آیا تونستیم بگیم چی خوبه؟ یا خود ما هم حالا هنوز در واقع در مسیرهای تو در تو داریم میچرخیم؟ میدونی؟
خیلی متشکرم. فکر میکنم شما خیلی وقت منتظریم. بفرم. بعدی داریم صداتون آقا.
در خدمت خانم دکتر و بقیه دوستایی که زحمت کشیدن چه برای این جلسه و چه برای جلسه‌های گذشته. اول یه انتقاد کوچیک دارم نسبت به خانم دکتر که اون ویدیو کلیپ که تهیه کرده بودن، نمیدونم شما تهیه کردین یا بقیه دوستان، خب چرا به زبان انگلیسی بود و من تصویرات واقعا لذت بردم و متاسفانه اون فوزا که باید متوجه می‌شدیم و متوجه نشد.
زبان اصلی بود. این فیلم در سال
1999
ساخته شده بود و
اشکالی
ندارم، انگلیسی
خیلی خوبه.
البته توضیحات کاملش رو بعد خانم دکتر ارائه کردن در صحبت‌هاش.
بله.
در توضیحاتون فرمودین که چهار باغ نیست و چهار باغ.
بله.
زحمت کشیدین اینو بذارید واقعا توضیح بدین.
بله. الان مشکل اون انگلیسی بود و چهار باغ، پس این دو نکته رو بعد. نه اتفاقا من عرض کنم خدمتون این فیلمی که تد سیمور تهیه کرده بود اصلا در ایران دیده نشده و اینم تقریبا هم ویدیوی VHS شما تهیه کردیم و این تبدیل این حالا به DVD و خود این در واقع این که کیفیت در حدی بشه که بشه اصلا دیده بشه زمان بر بود. ضمن اینکه به نظرم اومد انگلیسیش ساده است و دیگه وقت رو فارسی نذاشیم، ولی حالا ایشالا تو فرصتهای بعدی با همتی که مدیریت و ریاست موزه حمام علی قلی آقا که الان جا هستیم واقعا روی این زمینه دارن، ان شاءالله شاید برای این مثلا بشه وقت گذاشت. و چهارباغ و چهارباغ یک تحقیقی بود که من پارسال انجام دادم. برای من سوال بود که این باغ‌ها اگر که از دوره هخامنشی حداقل داریم ریشه‌هاشو می‌بینیم و حتی البته ما تا 6000 سال هم دو تا محور رو روی چیز داریم، رو سفالینه‌ها داریم آثار این دو محور عمود بر هم و چهار بخشی شدن زمین. ولی برای من سوال بود که خب این اگه واقعاً به این صورت چهار باغه، پس بعد این چهار خیلی مهم بوده باشه، حداقل از دوره هخامنشی که ما ازش کتیبه داریم. آقای دکتر بندرآباد همسر بنده یادشون هست که من چند ماه فقط کتیبه میخوندم، کم کم زبان هخامنشیم خیلی خوب شده و میتونستم به هخامنشی با شما سلام علیک بکنم و عدد چهاری وجود نداشت تو این کتیبه ها. از اینجا من کم کم شک کردم به این که این داستان چیه، یعنی مگه میشه در این فرمان هایی که این همه داده شده حداقل از عدد ریاضی این حس، حتی باور کنید تو یه دونه از این کتیبه ها من ندیدم اینا. البته مسئله چهار و چهارگانه و چهارتایی ها به اندازه هفت و هفتگانه و هفتایی ها نه در هنر جایگاهی داشته، من اصلا اینو کتوان نمی کنم، اما در مورد مسئله باغ واقعا این دیده نشد. بعد یواش یواش اسناد دیگه به دست اومد مفصل که این یکی در واقع واژه‌ای بوده که در دوره مغول خیلی رایج میشه که ظاهرا چر بوده، یعنی لاتینش هم نوشته میشه که این چرباغ یا چارباغ همینجوری میچرخه و چارباغه، که یک مقاله مفصلی هم در فصلنامه منظر منتشر شد. من فکر کنم اسناد مفصل این رو بتونید شما اونجا ببینید، فصلنامه منظر که فکر کنم فری هم یعنی دانلود رایگان داره رو سایت، میتونید اینو مطالعه بفرمایید، یعنی اسنادش رو ببینید که چرا گفته میشه چارباغ. بله، این یک واژه در واقع تقریبا زمان مغوله، یک همریشش تقریبا با اون زبان، اون عرصه‌های سبز تقریبا یه همچین معنی داره، ولی اون چهاره به معنی عدد واقعا من چیز پیدا نکردم. حالا شاید بعدا تو تحقیقات بعدی پیدا بشه.
متشکرم از توضیح.
خواهش میکنم.
بله.
ای صداتون میرسه بس.
با سلام و خسته نباشید. سوالم اینجوری بگم که کلا واسه خودم این مقوله مهمه که الان کجاییم، الان چه کار میتونیم برای آینده بکنیم و با ضوابط و قوانین و حالا کلا همه شرایطی که الان موجوده چه کار میتونیم بکنیم. توی هر پایی که زده شد یه هم و یه مسئله ای هم مطرح شد به حالا گذشته باغ‌های ایرانی علاوه فرهنگ و تاریخی و باغ شهرها و حالا ادامه. سوالم این بود که با شرایط الان و اهمیت فضای سبز و با توجه به اون اهمیت دادن به باغ‌های ایرانی و گذشته خود ایران، میتونیم الان به ساخت فضاهای شهر به ساخت باغ‌های ایرانی بکنیم یا اصلا این هم فقط در حد حرفه؟
ببینیم بالا اصلا
زیر ساختی و قوانین خب حالا بیو در بسیم مشکلاتی داریم از شهر بگیر تا بقیه جاها، فقط اونم این در چه حدیه؟
در چه حد میدونید امکان پذیریش که سنجیده شده تقریبا ممکنه، یعنی امکان داره، منتها باید اون حداقل چهار حوزه‌ای که تو اون دیاگرام پیشنهادی بود به هم برسه. یعنی این که ببینید من یه بار تو یکی از کلاس‌ها بحث می‌کردم راجع به اون مشارکت مردمی و باغ‌های مشارکتی، دیدم که مثلا تو این کلاس 5-6 نفره دکترای ما فقط یه نفر به این موضوع علاقمنده. توی اون 5-6 نفر میگفتن که ما اصلا وقت نمی‌کنیم گلدون خونمون رو آب بدیم، چه برسه به این که مثلا بیایم تو باغ پارک مشارکتی، و بعد حالا چه برسه به این که ما اینو بخوایم نگه داریم. شما با یه جامعه این مدلی هم روبرو هستین، مسئله فقط قوانین ضوابط. وقتی راجع به زیر ساخت صحبت میکنیم، زیر ساخت فرهنگی اجتماعی هم هست، ذهنی هم هست، میدونین. بنابراین امکان پذیری که سنجیده شده بله ممکن هست، اتفاقا نیاز هم هست، منتها این وسط تکرار غلط. این مشکلی که داریم اینه، یعنی یه جاهایی هم که خیلی سعی شده متأسفانه تکرار اومده همه چی رو به هم ریخته. تکرار راهکار نیست. من به هر قیمتی بخوام اون هندسه مثلا باقفین رو تکرار کنم چه الزامی داره اگر کیفیات محیطیش همراهش نیاد؟ و بعد اون کیفیات محیطی امروز مثل دیروز نمیتونه، مثل گذشته نمیتونه ایجاد بشه. ببینید مثلا اون پارکینگی که از هلند من به شما نشون دادم فکر جدیده برای امروزه دیگه، نیومده. چون اونا میدونیم باغ‌های خیلی وسیع دارن، مثلا در اروپا شما چیزی که شبیه مثلا حالا ورسای بزرگترینشه چقدر وسیع و بزرگه، ولی با خاطر پارکینگ هم داره فکر میکنه. واقعا اینجا به نظر من ایده خوب و ایده بدون تعصب کمک میکنه به موضوع. چون چند موردی که من دیدم سهواً فقط تعصب بوده به اون هندسه، بعد اون هندسه اومده اجرا شده بقیهش رها شده رفت. این ما گفتیم حالا چی شد؟ مثلا این محورم مستقیمه، اون یکی هم عموده، چه اتفاقی افتاد؟ ایشالله که بشه.
خیلی متشکرم شما خانم دکتر. کسی دیگه هست؟ بله اینجا. بله خواهش میکنم.
بله 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 بله
بله
بله مدرسه بله.
میکروفون رو تنفس میکشین بگین.
بله بله
مولا عبدالله داریم که ما دیگه فردن ازش عبور میکنه و یا اون امارت چند طبقه که داخلش باغ بود
بله.
تو تاریخ قدیم
بله.
باغ‌های معلقه یه بابر رو ما داشته که هفت طبقه این باغ بودن و چیز جدیدی نیست ما تا ماه ادامه ندیدیم
بله.
و یکی دیگه هم راجبه چهار باغ. اولا در دوره سلجوقیان مادر اصفهان چهار تا باغ بزرگ داشتیم بله. یکی باغ فراسار، باغ بکر، باغ احمد سیاه، باغ کاران. چه باغ کاران حافظم تو اشعارش بوده که زنده رود و باغ کاران یار بود ازش نام بود. اما در زمان صفویه شاد نرمین میسه که چهار تا باغ بوده انگورستان، باغ انگوری بهش میگفتن و این را شاه عباس مادام العمر اجاره میکنه از اون و یکی عکسی که چهار باغ نامیدن این
اشاره به این
بوده.
خیلی
از باغ شهر
ممنون.
خیلی ممنونم.
قطعا من عرض کردم حتما در مورد اصفهان و در واقع اینها متخصصان خیلی با اطلاعی هستن. من اون البته چهار باغی که ایشون من اون ریشه چهار باغ رو میخواستم تو این باغ ایرانی پیدا کنم که اگه ما میگیم طرحهای اولیه که حالا از زیر خاک آقای استروناخ ورد بیرون مثلا میشه باغ سلطنتی در حقیقت پاسارگاد، اونجا به خاطر این دنبالش میگشتم. در مورد این مسئله دقیقا واژه چهار باغ و بعد واژه این مسئله باغ مسئله باغ تمثیلی از بهشت قرآنی و غیره، یه تز دکترا در دانشگاه تهران انجام شد فکر کنم حدود 10 سال پیش، 82 همین 4-5 اسنادی به دست آورده بود که اصلا اصولا این اتفاقا در دوره صفویه تشدید میشه و اصلا اصرار میشده که مثلا حالا آیات قرآن خونده بشه و این اون دقیقا تو باغ بیاد. و حالا فکر میکنم که حتی این مسئله چهار هم تو این دوره خیلی به قول معروف بولد یا پر رنگ میشه. تصور من اینه، من تحقیقی روش هنوز نکردم تو این بخش، منتها از نظر اون فیلولوژی واژه تا مثلا از هخامنشی که پیگیری کردم این مسئله پیش اومد که چهار حداقل اونجا نیست. وگرنه فرمایش شما که کاملا متینه. راجع به باغ مدرسه ها بله این رو اطلاع اصلا خیلی مسجد مدرسه ها باغ مدرسه ها اینه که بله باغ واقعا تو همه زندگی ما گفتم اصلا یه الگوی ساماندهی همه چی بوده انگار تو معماری. منتها خب آدم قصه میخوره وقتی مدرسه امروز یعنی یه حیاط آسفالتی و 4 تا اتاق، یعنی این واقعا آزاردهنده است. چجوری میشه که ما امروز به اتفاق این منجمی خیلی زحمتشون دادیم، بافت تاریخی و بازار و اینا رو میدیدیم، مسجدی که مال 1088 بود با همون کتیبه رو خوندیم، مثلا حساب کردیم بوده 400 سال پیش این مسجد به این ترتیب ساخته شده، بعد گفتیم خب یعنی اون موقع هنوز قاره آمریکا کشف نشده بود. خب این بعد چرا اون موقع، حالا مدرسه ما که بچه ها توش دارن بزرگ میشن بعد بشه حیات آسفالت و 4 تا اتاق و بعد اون کشور مثلا حالا بگیم حالا آقا داره اینجوری میکنه با هیلینگ نمیدونم گاردن میسازه، اینا یکم آدمو قصه میده دیگه. این میشه که ما دوباره میگیم یادآوری میکنیم که آقا دوباره حالا باغمرسر حالا بیان از اول فکر کنیم. مسئله اینجاست، وگرنه همه جا حضور داشته با. خیلی ممنونم از نکاتی که شما فرمودین.
یه خانم بزرگ با اینجا بودن، اجازه میفرمایید فکر کنم دست شما درد نکنه. متشکرم.
باعث افتخاره که سوال من در مورد اون تحقیقیه که شما انجام دادین در مورد باغ شیخ بهایی، توی قسمتی از اسلایدتون مؤلفه های کالبدی شفابخشی بود در مورد حس تعلق، پایداری، اختلاط کاربری، اگر امکان داره یه مقدار در موردش توضیح بدین که چجوری مثلا اون حس تعلق افزایش بدیم یا حالا.
بله البته اونا آیتم هایی باقی شفابخش فقط نبودا، اینا چیزایی بودش که ما باید فراموش نکنیم در باز تولید باغ برای امروز، یعنی چون اون تعصب نسبت به هندسه خیلی روی قضیه شده. حالا کارهایی که من مواجه بودم، مسابقاتی که دارم میبینم، پروژه هایی که داره طراحی میشه، با تمام ارزشمندی این دغدغه باز تولید باغ، یا میبینم فقط این هندسه میاد و همه چی رها میشه، داشتم تاکید میکردم که اون سه تا عبارتی که حالا شما هم تکرار کردید واقعا نباید فراموش بشه، بعد این به وجود میاد. حس تعلقه خیلی سخته، ولی مثلا یه ایدهشون مسئله ایه که حداقل اونی که علاقمند هست از بین شهروندان، امکان مشارکت در حداقل پرورش و نگهداری این نظام کاش را حداقل داشته باشه، ولی اون امکان وجود نداره الان توی تعریفای مدیریتی ما، میدونین متاسفانه این وجود نداره. یکم باید توی قوانین مدیریتیمون بازنگری کنیم، یه مقدار بعد یه جاهایی رو با ایده های جدید تجربه کنیم. مثلا واقعا اصفهان، حالا از دیشب که ما داشتیم در حقیقت میچرخیدیم و میدیدیم، توی نسبت چند سال گذشته که من فرصتی بود اومده بودم، به نظرم خیلی اتفاقات خوب حداقل داشت توش دیده میشه. من عرض کردم یه جوری شده که اگر یک جا دو جا یه تجربه خوب شکل بگیره و خروجیاش بیرون بیاد، به نظرم رسانه ها کمک میکنن یا همه بخوان که اون رو تجربه بکنن. مثلا این باقی های مشارکت یا پارک های مشارکت، اون بحث حس تعلق که سوال شماست، شاید نمیدونم تو اصفهان بیاد شروع بشه به تجربه شدن و ایشالله خروجی خوب داشته باشه و بعد این گسترده شه، بعد حالا بعد از با گذشت زمان شما خواهید دید که اون چگونه میتونه اتفاق بیفته. من چون امشب شب جمعه بود و از دو تا از اساتید مرحوم یاد کردم، به نظرم بی جا نیست که از پدر بزرگ مرحوم خودم یاد کنم که خیلی ما اصرار میکردیم که سالهای آخر منزلشون رو بفروشن یا نفروشن، بالاخره بیان نزدیک ما. یه خونه ای بود و یه حیاتی و خونه های در واقع تیپ حالا حداقل رایج 20 سال پیش، به خاطر درخت پستش حاضر نبود این کارو کنه. واقعا حس تعلق بیشتر از این میخوای، یعنی واقعا اصلا شاید بعضی موقع واسه نسل‌های الان اصلا این غیر قابل تجربه شده، میدونی؟ و مگه میشه یکی به خاطر درخت پستش بگه نمیام؟ اصلا نمیدونم بهانه‌شون بود یا چی، خدا رحمتشون کنه، ولی آدم صادقی بود و دوست داشت باغچه رو، دوست داشت حیاتش رو، دوست داشت با هر روز باهاش زندگی میکرد. چی جالب تر از اینه؟ و محیطی که هر روز با شما جلو میاد، یعنی این که رشد میکنه، میوه میده، نرم فضاستی که تغییر میکنه، روزگار رو با شما سپری میکنه، بزرگ میشه اون درخته، میدونین چه چیزی جالب تر از اینه؟ و ما اینو دیگه نداریم دیگه. حالا باید با یه روش جدیدی دوباره این رو امکان تجربهش رو پیش بیاریم، اون موقع میتونیم بگیم این حس تعلق شکل میگیره یا نه.
الان خیلی هستن وارد یه فضایی میشن ولی گذریه،
بله
این حس تعلق توی اونا چجور
باید؟ اصلا
ببین دیگه خودتون میدونین چه سوال سختی داری میپرسید. سوالی که ما سر کلاس از شما میپرسیم. در حقیقت ولی میدونید که برخلاف همین موضوعی هم که گفتید داریم مکانهایی رو که واقعا مردم دلشون میخواد برن و بمونن و بعد بگید تو رو خدا بلندشی نفر بعدی بیا. یعنی اینو هم داریم. واقعا نقاط اینجا به نظرم باید اینجا دنبال کیفیت فضا باشه. مسئله اینه. درگیر شدن تو فرم و زیبایی شناسی برای چشمان باعث شده ما خیلی چیزها رو داریم از دست میدیم. واقعا باید به لایه‌های عمیق‌تر فکر کنیم.
همون هرمی که شما اشاره کردین اونا رو تقویت کنیم.
ایشالله.
خیلی متشکرم از شما و پاسخگوییتون. به عنوان آخرین سال برادر بزرگوارم. فکر نمی کنم صداتون مشاهده بینده باشم. دست شما درد
یا نه؟
بله.
خیلی ممنون، ببخشید. خسته نباشید خانم دکتر، من ازتون تشکر میکنم. خیلی سریع چون مثل این که سال آخره هم فرصت نیست. من قرار بود دو تا مطلب رو بگم. حالا اولی رو میگم اگه فرصت شد. حالا امیدوارم که فرصت بشه چون حیف از وجود شما ما استفاده
شما لطفه.
نکته ای که شما در مورد باغ ایرانی و اون امکان سنجی یا تعقب پذیری این که بشه در آینده معماری، در امروز معماری، حالا بگیم بهتره، حضور پیدا کنه، من یه چند تا نکته به ذهنم میرسه که نمیدونم تا چه حد قضاوت من درسته. در کنار مسئولین من فکر میکنم دو تا مورد دیگه هم خیلی نقش مهم میداره. یکی دانشکده های معماری ماست که متاسفانه فرمالیسم نمیدونم آره همون فرمالیسمی که شما فرمودین به شدت حاکمه. یعنی حتی ما که درس میدیم وقتی بخوایم من درس طرح اصلا دیگه نمیگیرم سالهاست، حالا مگر یه موارد خاص مثل طرح 5 که بچهای معماری باش آشنایی دارن، خودتونم بهتر میدونین، اونجا میشه بیشتر این موضوع رو باز کرد به دلیل ارتباطش با همسایگی و موضوعات دیگه. ولی من اصلا طرح 5 رو در اعتراض به این موضوع سالهاست که درس نمیدم، به دلیل اینکه یک ماکتی دیده میشه و صرفا قضاوت میشه این ماکت باید قشنگ باشه، زیبا باشه، شیک باشه، و خب با وجود غلبه اون تفکر و این که یک کسی مثل زاهدید میشه قبله آمال برای ده. من فکر کنم ما راهمون بسته خواهد شد. یعنی دانشجوی معماری غلط بار میاد. خب خدا رو شکر آقای زومتور و پلاسما که شما خیلی به جا اشاره کردین، دوتا آدم من میگم شجاع بودن که در این دوره تونستن این اعتراض رو علنی بکنن و حرف، حالا ما شاید خیلی امثال من خیلی خام این موضوع رو میگفتیم، ولی موضوع حس مکان، اون موضوع حواس و اینکه خب زومتور میگه که معماری در واقع اون رابطه انسان و محیط همون موضوع رو باز بکنه. حالا سوال من این بود که با توجه به این موضوع و باز با توجه به موضوع مردم و اون مسئله که ما به نام احتکار ساختمان میشناسیم،
بله،
که ما ساختمان سازی رو صرفاً یعنی بنا رو به عنوان یه سرمایه ملی میدونیم، نسلی از معمارا که وارد جامعه میشن با توجه باز به اون نکته‌ای که شما اشاره کردین، یعنی مسئولینی که شاید مثلا سبز بودن شهرها رو با چمن یعنی صرفاً قضاوت بکنن که اونا به نظر من تقصیرشون به نسبت کمتره، من نمیخوام دفاع کنم از مسئولین، ولی یه مقداری اونا شاید مسائل رو جور دیگه میبینن یا تفکر برنامه‌ریزی بهشون سیطره داره رو ذهنشون. فکر میکنید آیا میتونه این یک موضوع باشه مثلا برای پایان‌نامه های دکترای معماری که امکان سنجی بشه برای تحقق پذیریه این ایده در معماری که خود مردم انجام میدن؟ یعنی منظور من معماری درجه روشنفکری مثل اردلان، ببخشید من طولانی هم صحبت کردم چون دلم میخواد به اون سواله برسم دقیق، اون معماری که شما مثال زدین که از دیبا و اردلان، ولی اون معماری هایی که خود مردم انجام میدن آیا میشه تو ناخودآگاهشون واقعا جا داد که اگر یک نفر یک اتفاقی خودش داره برای بنای خودش میندازه میفته این رو باور کنه که اون حوض قدیمی که شما اشاره کردین، اون حیاته، اون باغه براش به عنوان یک حتی بشه به عنوان یه مد هم تو جامعه رواج پیدا بکنه؟ نمیدونم سوالم درست گفتم؟
بله، یه بخشایش رو درک کردم. اولا دغدغه شما در حوزه آموزشی دغدغه عمومی شده بین کسانی که فعالن در دانشگاه، منتها کنار نیمه خالی لیوان باید نیمه پرم ببینیم. حالا دیگه ما یه ذره از باغ یهو میریم تو آموزش معماری، ولی اشکال نداره. من بعضی موقع فکر می‌کنم ببینید حالا من هم آقای دکتر بندرآباد به خاطر این کار آموزشی که انجام دادیم تو جلسات متعدد آموزشی تو سطوح مختلف بودیم، از جمله ماه پیش به اتفاق ایشون ما در جلسه در دانشگاه تهران بودیم که داشتن در واقع دوره‌های ارشد رو بررسی می‌کردن که چه جوری باید کیفیت بخشی بشه و مسائل حل بشه. سرشون درد نیارم، در یک جلسه رسمی که حداقل 35 تا رئیس دانشکده معماری از ایران بودن، دغدغه‌های عجیب و غریب مطرح شد که یکیش حالا این بخشی که شما دارید میگید. اولین مسئله‌ای که پیش اومد این بود که هیچ کس نمیدونست ما چند تا دانشکده معماری داریم، 850 تا، 800 تا، 750 تا. و یادم یکی از رؤسا گفتن اصلا باور نکردنیه که ما آمارمون با اختلاف 100 تا داره مطرح میشه. در یه شهری، شهر ساری، به تنهایی 17 تا دانشکده معماری داریم در طول 5 کیلومتر. 17 دانشکده معماری. یه کشور اروپایی سراغ ندارم که 17 تا دانشکده معماری داشته باشه. یه جوری شده سراسر ایران دانشکده معماری و همه با هم معمار شویم. خب الان به خدا این آمار وحشتناکه، ولی یعنی ما اگه بخوایم یه قصه بخوریم حالا حالا باید گریه کنیم. فقط 11% فارغ‌التحصیلای معماری الان کار مرتبط با رشته انجام میدن. این آماریه که دانشگاه تهران یه ماه پیش اعلام کرد. فقط 11. شما ببینید چه خبره. بعد حالا این وسط من بخوام دغدغه باقی ایرانی هم بیام بگم آقا باید شما حل کنین. یعنی یه نگاه واقع گرایانه یه چیز عجیب غریبی رو پیش روی ما گذاشته. من فکر کنم کل کره زمین 850 تا دانشکده معماری نداره، ولی ما داریم. من فکر میکنم که از تمام طول تاریخ سرزمین ایران، اون سرزمین فرهنگی ایران، این همه معمار به خودش ندیده، ولی الان مثل این که میخواد ببینه. خب باید چی کار کرد؟ من فکر میکنم باید اینو یعنی نیمه پر لیوانم دید. باید دغدغه ها رو پر رنگ کرد، باید مسئله ها رو مطرح کرد. من همیشه یعنی در طول روز ایمیل، نمیدونم تلگرام، دانشگاه، تو راه رو این و سخنرانی اون نشست. یه تعدادی از بچه هم هستن دانشجو که خیلی انرژی دارن، خیلی باهوشن، بعد میگن ما رو چی کار کنیم؟ میشه یه موضوع بگید ما کار کنیم؟ من فکر کنم که یه ذره ما باید قبل از یعنی بحث پرابلم سالوینگ درسته، حل مشکل، ولی اصلا پیدا کردن مسئله و مطرح کردن مسئله خودش یه کاری که باید سریع انجام بشه. یعنی بگیم که واقعا تو چه بخشایی مسئله داریم. حالا شما مثلا میفرمایید که تو تز دکترا چند نفر بیان بشن رو این کار کنن، ولی اینا خیلی خوبه. حالا مثلا در مورد همین دکترا هم واقعا تا من فکر کنم به زودی جامعه ایران برای اولین بار یه تعداد متنابه دکترای معماری به خودش ببینه. خب بعد این یه فرصته برای اینکه مشکلات ما حل بشه. مگه در واقع همه ما عمرمون برامون عزیزه؟ کسی که داره میاد چندین سال از عمرش رو توی دوره دکترا، دوره ارشد میگذرونه، اونم دوست داره که یه کاری بکنه. مگه میشه که این همه بره بیاد و فقط برای یه کار بی نتیجه و بی اثر؟ پس بنابراین من کنار نیمه خالی لیوان که اولش بهتون گفتم، این نیمه پری میبینم که احساس میکنم که میشه خیلی اتفاقای مهم میبیفته، میشه بخشای نادیده‌ای که ما کمک نیاز داریم معمار و شهرساز کمک کنن رو سریع‌تر پررنگ کنیم. خود به خود ایده‌ای که انگیزه دارن، پیشنهاد دارن، نظر دارن جذب بشن و اینو حرکت بدن. کما اینکه واقعا هم باز نگاه مثبتی که هست اینه که درسته که ما الان مسئله خیلی داریم توی بحث آموزش و اینها، ولی واقعا هم نسبت به گذشته حرکت کردیم. من سال مثلا 20 سال پیش تعداد کتابای معماری ما، تألیفات کتاب معماری واقعا به 10 تا نمی‌رسید، ولی الان شما رو هر موضوعی ایده‌ای دارن کار می‌کنن، ایده‌ای دارن فکر می‌کنن. یه مسئله‌ای که پیش اومده این وسط اینه که یه چیزی رو هم باز باید تغییر بدیم تو مملکتمون که جا داریم میمونیم، اونم سوپر استار ساختنه. این خیلی باز اتفاق بدیه، برای اینکه تمام ممالک توسعه یافته دنیا فهمیدن که تصمیم گیری برای محیط کالبدی زندگی یه تیم ورکه، گروهه. یعنی جامعه شناس و گیاه شناس و جغرافیدان و اینا همه باید با هم با معمار شهرساز کار کنن، اما ما از اون ور داریم توی مملکتمون که خیلی حالت سرمایه‌داری پیدا کردی سوپر استار سازی میکنیم تو معماری. خب برای این دانشجوهای ما هم چشمشون به اون سوپر استار و فرمالیسم بصریه. خلاصه چندین مسئله باید با هم حل شه، ولی به نظرم پتانسیل مثبت وجود داره. یعنی هر موقع فکر میکنم که اگر از این 850 تا دانشکده‌ای که اسم برده میشه به صورت غیر رسمی داره مطرح میشه، اگر هر کدوم فقط یه دونه معمار متعهد، فقط یک، خیلی توقع کمیه، خیلی توقع کمی که یه دانشکده فقط یک معمار متعهد کاردان با انگیزه دقیقاً بتونه تعریف کنه. یعنی شما 850 تا معمار خیلی عالی تو این مملکت و پس خیلی خوبه، یعنی واقعا میشه. پس بنابراین اگه جمع کنم صحبتمو، من فکر میکنم اگر هر کس به اندازه خودش یا مسائلی رو که میبینه بتونه به گوش بقیه برسونه، یا اینکه حداقل هر کس به اندازه خودش سعی کنه فقط یه مسئله رو حل کنه، کلی مسئله تو این مملکت حل میشه. من عرض کردم ما خیلی موقع ایراد میگیریم از سطوح مدیریتی، از قوانین، ولی هر موقع هم از همون میپرسن خب حالا چی کار کنیم، پاسخ کاملی نداریم. دوباره میخوایم کار رو بذاریم جلوی سوپرستاری که ساختیم و از اون بنده خدا بخوایم که با فکر خودش بشینه همه مسائل یه پروژه رو حل کنه، بعدم که حالا به ذهنش یه ایده میرسه ما بعد میشیم تازه ایراد میگیریم دوباره. خب آخه اینجوری نمیشه. بردن تربیت معمارا به سمت کار تیم ورک خیلی مسئله جدیه، و اینکه کار گروهی مهم بشه، کار گروهی باعث افتخار بشه، خروجی کار گروهی دیده بشه. ولی تا وقتی شما میگین این فرد آقای A، خانم X، آقای A، خانم X، آقای A، خانم X چقدر میتونن جواب بدن؟ میدونی؟ صحبتمو تموم میکنم، ولی سردبیر مجله آرکیتکچرال ریکورد یه خانومی هستن که اسمشون الان یادم نمیاد، خانم سوزان یه چیزی، ایشون 10 سال پیش اولین نامه اعتراض رو به جایزه پرایتسگر نوشت و نوشت شما دارید به جهان خیانت میکنید به خاطر اینکه هر سال یه دونه سوپر استار میسازید و این اشتباهه. برای اینکه محیطای کالبدی امروز اینقدر مسائل پیچیده‌ای توشونه که شما باید به کارهای گروهی نگاه بکنید. خب پرایتسگر داره کار خودش رو ادامه میده، ولی شما از این ور میبینید گروه ها هم دارن مهم میشن. مثلا گروه ناکس رو میبینید مهمه، MVRDV رو میبینید مهمه، بیگ هر دفعه داره یک ایده میده، یعنی گروه ها هم دارن خیلی قوی میشن. مثلا یه گروهی هست به اسم وست 8، این از یه دونه گلدون تو خیامون رو میشینه براش فکر میکنه تا مجموعه های چند صد هکتاری شهری رو به صورت گروهی کار میکنم. و تو این گروه متخصص فضای هست، سبز هست، جغرافی هست، آپشن هست، حتی متخصص علوم انسانی، متخصص علم ازدهام، اگه آدم ها اینجا جمعشن چی کار بکنی، اینا خیلی مهمن. به نظرم به عنوان یه معلم همیشه من اینا رو، والا بعضی از دوستانمون هستن، از دوستانی که با هم کلاس داشتیم، من هر فرصتی هست دارم به بچه هم میگم در مقام یه معلم از اون تریبون کلاس بعد استفاده کرد، آگاه کرد. بعدش هم رسانه‌ها واقعا دارن کمک میکنن، خب ما هم باید از طریق رسانه‌ها کمک کنیم به هم دیگه. امیدوارم این اتفاقا بیفته. خیلی پرحرفی کردم، ببخشید.